أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته، حافظ سره ومبلغ رسالاته، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد عجل فرجه، وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. آخرین روز ماه صفر است، سال روز شهادت عالم آل پیامبر، پاره تن رسول خدا، هشتمین امام همام، ابوالحسن علی ابن موسی الرضا علیه افضل التحیه و الثنا. شهادت این امام بزرگوار و رؤوف رو نخست به آقاب مولامون حجت ابن الحسن ارواح نافداه تسلیه عرض میکنیم، همچنین محضر رهبر عظیم و شأنمون و همه برادران، خواهران، عزاداران، جوانان عزیز. انشاءالله هممون مشمول شفاعت اون امام عزیز واقع شویم و اون سجایی که خودشون وعده دادند انشاءالله آقا رو زیارت کنیم و به بازدیدمون بیان. دوران امامت امام رضا تقریبا 2 دهه 20 سال دوران پرتلاطمی است، پرحادثه است. سکانداری امامت شیعه در این 2 دهه که 10 سالش با هارون الرشید هم عصر، حدود 5 سال با امین و 5 سال با مأمون، یه دوران تقریبا خاصی است. کتب ترجمه شده، خیلی ها علوم به بلاد اسلامی راه پیدا کرده، خیلی از فرقه ها و نهله ها شکل گرفته. بعدم دوران اقتدار حکومت بنی عباس فرق میکنه با قرن 3 و 4 که خلفای بنی عباس در ضعف بودند. امام در چنین دورانی سکاندار امامت و مسئولیت خطیر در واقع ولایت بر جامعه شدند بعد از پدر بزرگوارشون. در همون آغاز با چالش انکار مواجه شدند. عده‌ای حتی از خواص امامت ایشون رو نمی پذیرفتند و این نکته‌ای بود که حالا بنده نمیخوام بپردازم، فقط اشاره میکنم در کلام امام کاظم هم آمده: ویل لمن ظلمه، من ظلمه کمن ظلم علی ابن ابی طالب علیه السلام. کأنه یک وجه مشترکی بین علی ابن موسی الرضا و امیر المومنین در داستان این انکار بود. البته در زمان امیر المومنین جریان سقیفه است، اما در زمان امام واقفیه و کسانی که به دلایل مختلف، به دلایل مختلف مالی، گاهی باورهای غلط، زیر بار امامت امام رضا نمی رفتن که بعضی از اینها از خواصن، مورد توجهن تو جامعه. پایان امامت امام، مسئله ولایت عهدی مطرحه، یعنی یک چالش جدیدی که تا به حال تو امامان این قصه به این شکل نبوده. لذا آغاز، پایان مجموعه این 20 سال به ویژه این چند سال اخیر امام با بحران‌های مختلفی مواجه بودند که پرداختن به هر کدام از اینها یک جلسات مستقل علمی می‌خواد که طبعاً فرصت منبر اقتضای پرداختن به این رو نداره. اما آنچه که بنده برای این محضر شریف و بینندگان عزیز که طبیعتاً باید بحث به گونه‌ای باشه که عموم هم بتوانند نکته‌ای ازش برداشت کنند در نظر گرفتم، انتظارات امام رضا از ماست. یه سوال، ما همیشه مشهد میریم، کربلا میریم، نجف اشرف میریم، خیلی جاها که زیارتگاه ها میریم، غالبا انتظارات خودمون رو از معصومین مطرح میکنیم. سیل حاجت، سیل تقاضا، اشکالی هم نداره، بالاخره از ما خواستن، به ما گفتن، اینها ملجأن. اما یه بارم این پرسش رو از خودمون بکنیم که امام رضا از ما چه انتظاراتی داره، امیرالمومنین از ما چه انتظاراتی داره. این انتظارات رضوی جدای از انتظارات مهدوی نیست، جدای از انتظارات نبوی و علوی و حسینی نیست. البته اینم یه بحث گسترده است، ولی من 5-6 مورد رو اشاره میکنم و با نکات انشاءالله وارد زندگی امام رضا خواهم شد که عنوان بحث رو انتظارات امام رضا از ما و اون چیزی که مخصوص زمان حیات ایشون هم نیست، نه، این انتظار امروز هم انتظار امام زمان از ماست، امروز هم انتظار امام رضا از ماست. نخستین و اولین موردی که بنده عرض میکنم، نه اینکه حالا ترتیب منطقی داشته باشه این موارد، همه اینا باید با هم باشه، انتظار امام رضا از ما عقلانیت، خردورزی توی امور و کارهام. اینی که همین آقا فرمود صدیق و کل امرئن عقله و عدوه جهله، که حالا این جمله حصر رو هم برسونه چون تقدم خبر داره، دوست حقیقی انسان خردشه و دشمنش جهل. و یکی از اصحابش فرمود لا یعبأ به اهل دین ممن لا عقل له، اهل دین، متدینینی که از خرد و اندیشه و تفکر و تعقل استفاده نکنن اعتنابشون نمیشه. و روایات امام رضا در زمینه عقل متعدده، حالا من همین دوتاشو اشاره کردم. این همون حرفیه که قرآن میگه جهنمی ها میزنن، لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر، ما اگر گوش میدادیم و عقل و خردمون رو به کار میانداختیم اهل جهنم نبودیم. این عقل و خرد که نقطه مقابلش جهله، خیلی لطمه زده به بشر این جهل، این نادانی. راغب اصفهانی در کتاب لغتش میگه جهل 3 مصداق داره: 1 عدم علم، ندانستن. خب این طوری نیست، الان بنده نسبت به پزشکی جهل دارم، به هر حال مطالعه پزشکی نداشتم. خیلی از ما خیلی چیزا رو نمیدانیم، فرصتش هم نداریم بررسی کنیم. این جهلی که مذمت شده، اعرض عن الجاهلین ان قوم تجهلون، این نیست. ایشون میگه معنای دوم جهل اعتقاد غلطه. یعنی شما بیای به جای توحید معتقد به شرک باشی، فکر کنی کارت هم درسته، قشنگ هم عبادت کنی، اعتقاد به مثلا خروج امام حسین از دینداری باشی، او رو بکشی و فکر کنی کار درستیه و عبادت میکنی، تبرکت بهی. اعتقاد غلط. یحسبهم الجاهل و اغنیا، انسان گمان کنه، مثل که سراب رو یک کسی آب بدانه و قبولم نکنه که این آب نیست. و دومیشون میگه عمل غلط. شما یه عمل غلطی انجام بدی، قرآن میفرماید که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، خواجه پندارد که طاعت میکند، بمب میذاره مردم رو میکشه، فکر میکنه بهشت میره. جنایت میکنه، فکر میکنه ثواب میبره، تکبیر میگه، لا اله الا الله میگه. این جهل، جهل در اعتقاد خلاف و عمل خلاف، نه جهل در برابر ندانستن، دانستن در مقابل علم. جالبه اون حدیثی که از امام کاظم 75 لشکر عقل و 75 لشکر جهل رو امام میشموره، خیلی جالبه. جزء لشکریان عقل و جهل، امام میفرماید العلم و الجهل، یعنی این جهل رو جزء لشکر همون جهل دوباره آورده، معلومه فرق میکنه با هم. لذا اگر این نادانی و این جهالت اومد توی جامعه و خردمندی و عقل رفت، این نتیجهش میشه که اون 75 سقوط که امام در اون روایت شمرده برای انسان پیش میاد. امام رضا تأکیدش روی اینه. ببینید خود ایشون مواجه با این جریانات بوده. مرحوم شیخ صدوق می‌نویسد عده‌ای آمدن خدمت امام رضا، گفتن آقا امام حسین شهید نشده، مثل حضرت عیسی به آسمان رفته، زنده است. ان الحسین ابن علی علیه السلام لم یقتل بل رفع الی السماء. بعد یه دلیلی هم برای خودشون درست کردن، گفتن طبق این آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، مگه خدا به کافر قدرت میده، سبیل میده بر مؤمن؟ یزیدی که منکر همه چیز بیاد، امام حسین نه، آقا امام حسین زنده است. این حرف امام رضا علیه السلام فرمودن قتل الحسین علیه السلام، بعد فرمودن و قتل من کان خیرا من الحسین. نه امام حسین شهید شد، بالاتر امیر المومنین هم شهید شد، بعد نام بردن امیر المومنین ولی حسن، امام حسن هم شهید شد، انبیا رو کشتن. چه حرفیه شما؟ ببینید این جهالته و این عدم عقلانیته گاهی حوادثی تو جامعه ایجاد میکنه، ضررهایی رو ایجاد میکنه. بعد آقا فرمودن شما آیه رو اشتباه معنا میکنید. خب این همه کفار در طول تاریخ از مسلمان ها مؤمنین از بین بردن، آیه میفرماید کافر بر مؤمن حجت نداره، حرف نداره بزنه. شرک هر جوری شما بچرخی نمیتونی برای شرک دلیل بیاری، برای بت دلیل بیاری. فرمودن لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین، منظور حجت دلیله، دست کافر از استدلال خالیه، اما موحد دلیل داره. این انتظار اولیست که امام رضا دارن و خودشون گرفتار این جریان شدن. یعنی طرف چاقو گذاشته زیر لباسش، شمشیر گذاشته، آمده امام رضا رو بکشه. چرا؟ چون امام رضا ولایت عهدی قبول کرد، نمیتونه تحلیل کنه. آقا پدر شما زندان بوده، جد شما شهید شده، اون ولایت مداری که نباشه، وقتی اون خط مستقیم نباشه، گفت من میرم از آقا میپرسم، اگه قانع نشم میزنم، و میزد و میزد. یعنی اینا انقدر گاهی این جهله به جایی میکشونه که فکر میکنه داره کار ثوابم میکنه. آقا فهمدن نبی بالاتره یا وسی؟ گفت آقا نبی، بالاخره وسی در پرتو نبی، پیامبری هست، وسی میداشه. حالا امامت و نبوت مقامشو من کاری ندارم، ولی وسی بالاتر از نبی. آقا فهمدن حاکم مسلمان بدتره یا حاکم کافر؟ گفت آقا کافر. فرمود یوسف نبی بود، عزیز مصرم کافر بود. خود یوسف هم اومد پیشنهاد داد، گفت اجعلنی علی خزائن الارض، منو به عنوان مسئول اقتصادی و امور مالی قرار بدید که بتونم کشور رو نجات بدم. تو چطور اونجا ایراد نمیگیری؟ نبی از حاکم کافری مسئولیت پذیرفته. حالا مأمون به ظاهر میگه مسلمان، حالا معروفه، میگن ایشون به هر حال گرایش به تشیع هم داشته، به افضلیت حضرت امیرم معتقد بوده، و منم وسیعم، و منم من نگفتم، منو آوردن، امام رضا رو با مأمور از مدینه آوردن 3 سال در اینجا، اونم با اون شرایط که واقعا این ولایت عهدی ثابت کرد که مأمون میخواد پایه‌های حکومت خودش رو محکم کنه، چون مأمون با کودتا سر کار اومده بود. مأمون به طور رسمی که نیامده، مأمون برادرش رو کشته، ارکان حکومت نمیپذیرنش، نمیتونه به این سادگی بره بغداد. رضا 3-4 سال اینجا مانده، یکی یکی زمین سازی کرده، امام رضا رو آورد حکومت پیشنهاد ولایت داد برای استقامت خودش، روشنه. ولیعهدی که 20 سال از حاکم بزرگتر اصلا معنا نداره، معمول 20 سال از امام کوچکتر بوده. ببین این جهل که حاضر امام رو بکشه روی، و ما عزیزان برادران خواهران امروز تو جامعه گرفتاری، ما من احتیاط میکنم مصادیقشو نمیگم خیلی ها رو، ولی گرفتاریم. ما تو همین داستان کرونا الان گرفتاریم. چندین مورد، بنده دیشب از مشهد آمدم، تو خود حرم امام رضا با بنده درگیر شدن افراد، تو حرم امام حسین علیه السلام. آقا ول کنید، جمع کنید، اینا چیه فیلمه؟ یعنی گاهی از اوقات ببینید ما قبول داریم خیلی از امور رو باید رعایت همه گذشته ها، رعایت همه ارزش ها، سنت ها و میراث هایی که از طب از جاهای دیگه بوده استفاده بشه. اما اینکه ما دیشب من در جمع دیروز در جمع کادر درمان مشهد عرض کردم، گفتم خیلی شما خدا رو شکر کنید، به خاطر اینه که رهبر عظیم الشأن انقلاب این گونه از این جریان کار شما دفاع کردند، هم خودشون احتیاطشون، هم نسبت به واکسن، هم نسبت به شهدای شما، هم نسبت به کار شما، هم نسبت واقعا، و همشون تصدیق کردند. گفتم اگر این نبود شما خیلی دچار چالش می شدید. ما خیلی از اوقات میشیم الناس اعداء ما جهلو، دشمن میشیم در چیزی که جهالت به معنای ندانستن نه، به معنای سرابی رو آب دانستن. خب همین آقایونه که منکر امامت امام رضا بودن، که من اسم نمیبرم از شخصیت هاشون، جناب بزنتی میگه من 3 تا نامه نوشتم به امام رضا. البته من اعتقادم نیست که ایشون اعتقاد به وقف داشته، میخواست جواب بده به اینا که معتقد بودن، ولی انگیزه های وقف هم مالی هم بوده یه مقداریش، ولی واقعا بعضیا باور داشتن. عبدالله ابن مغیره میگه من اومدم کنار کعبه، سرمو گذاشتم به دیوار کعبه، اشک ریختم، گفتم خدا ما را راهنمایی کن خودت، اماممون رفت، موسی بن جعفر ما الان گیر کردیم. هر کسی یه چیزی میگه، حتی بعضی از داخل خاندان امام حرفای دیگه میزنن، که خود توسلم در هدایت خیلی موثره. گفتم اللهم اهدنی من عندک، خیلی مهم، عرفنی نفسک، خود این که انسان از خدا بخواد، که میگه به دلم افتاد برم خدمت امام رضا. وقتی آمدم خادم گفت خوش آمدی عبدالله ابن مغیره، اسممو گفت. وقتی رفتم داخل، آقا منو هدایت کردن، فرمودن که اون دعایی که کنار کعبه کردی به اجابت رسید. دیدم من نگفتم من دعا کردم، نگفتم من مشکلم چی بوده، من تو دلم یه چیزی بوده، ولی آقا خبر داد و خب ایشون هدایت شد. 3 تا نامه کشی داره، عیون داره، بزنتی به امام رضا نوشت. اینا برای خودشون یه ذهنیاتی داشتن. حالا یه وقتی مثلا در یه روایتی، حالا من فرصت نکردم سند این روایتی ببینم، آمده مثلا فسابه الفرج، در هفتمین امام فرجه. حالا اینا میاد تطبیق بوده بر امام کاظم، نه آقا نهمی هم داریم، پنجمی هم داریم. امام زمان رو میگه، میگه در نهمین از امام حسین فرجه، درست هم هست. در هفتمین از امام باقر فرجه، میشه امام زمان. در پنجمین الخامس من ولد سابع، پنجمی از نسل هفتم، میشه امام کاظم فرجه. با اشتباه معنا کردن از سابع فرج در سابع، خب امام رضا با اینا مواجه بود و لذا گاهی لعنت میکرد واقفه رو، واقفیه رو، گاهی روش برای بزنتی روشنگری کرد، امام استدلال کرد. این یک انتظار امام رضا از ما، عقلانیت و خرد، که در کارهامون بیاندیشیم، تعقل کنیم. اینی که در روایت دارد یا مفضل لا یفلح من لا یعقل، اونی که تعقل نداره رستگار نمیشه. ولا یعقل من لا یعلم، بله عقل علمم میخواد، آگاهی، دانش. فرصت نیست، به الا من نمونه های عرض میکردم که چقدر خود امام رضا ائمه دیگه گاهی با یه گفتمان طرف زیر و رو شده، درش تحولی پیدا شده، اصلا برگشته. چون میدونید خیلی از اینا زحمت هم نداره، دو سه جمله امام سجاد دروازه شام با این پیرمرد حرف زده، آقا برگشته میگه حلی من توبه، تمام شده. او بنده خودم بود، سه چهار تا برداشت فکر کرده، مثلا این خاندان، خاندان مقابل حکومت ناحقی که به نظر او حق قرار گرفته، چند تا استدلال آیه تطهیر و چند تا آیه دیگه، فوراً برگشت، چون خواب دیگه زود میشه بیدار کرد. و ما امروز در معنویت‌های کاذب، در عرفان‌های کاذب، در جریان‌هایی که تو جامعه دارن مانور میدن، چه وارداتی چه داخلی، چون هر دوش هم داریم، یه سرش از اون ور آمده، یه سرش داخل خودمون شکل گرفته، و من اطلاع دارم چون در واقع گفتگو دارم با برخی از این جوانها، اینا گرفتار کرده بعضی جوانها رو. من تو همین محضر شریف اون موقعی که منبر رسمی بود عرض میکردم که جمعیت بود، اینی که ائمه ما دست ما رو دست علما گذاشتن دلیلش اینه، بدنه علما رو و بدنه مرجعیت رو و بدنه عالم دینی رو نمیشه با این جهل گول زد. در طول تاریخ شما این کتاب‌هایی که در زندگی فقها نوشته شده، حرفاشون، کلماتشون ببینید، خود حضرت امام چقدر مجاهدین یا منافقین رفتن خدمت ایشون، نمیشه. یعنی در مجموع از شیخ کلینی تا امروز این بدنه رو من عرض میکنم، حالا ممکنه تو این بدنه یک در واقع خطاهایی هم باشه، من کاری ندارم، اصل این بدنه گفتن با این ارتباط باشید. خب دومین انتظار امام رضا از ما اعتداله، افراط نه، تفریط نه. یه وقتی یه کسی آمد خدمت ایشون، آقا به آقا عرض کرد آقا یه روایاتی نقل میکنن درباره شما، مخالفین هم اینا رو درست میکنن، چه کنیم، تکلیف ما چیه؟ آقا فرمودن یبن ابی محمود، بدان سه جور درباره ما مخالفین لطمه زدن، به سه شکل به ما ائمه لطمه زدن، و گاهی بعضی از اون دست دوستانم میفته. خیلی عجیبه این روایت. فرمود بدان در فضائل ما و مخالفین ما، در فضائل ما گاهی به سه شکل لطمه زدن به خود ما. شما یکی رو میخوای تخریبش کنی زیادی تعریف کن، یعنی اونی که نیست خرابش کردی دیگه. برضا متاسفانه بعضی همون هم اینطوریم، وقتی میخواییم یه شخصیت رو تجلیل کنیم یه چیزی میگیم، اون شخصیت رو خراب میکنیم، یه جایگاهی قائل میشیم خراب میکنیم. آقا فرمودن القلوب، بعضی ها درباره ما قلوب کردن، ربوبیت ما العیاذ بالله، الوهیت ما العیاذ بالله، نبوت ما العیاذ بالله، نه قلوب کردن. و جریان غالیان و قلوب گرچه مال زمان امام رضا نیست، قبلش هم بوده، اما جریان خطرناکی بوده. متاسفم بگم که امروز هم داریم بهش مبتلا میشیم. ما من یوم الا این که یک کلیپی از یه آقایی، از یه کسی تو فضای مجازی و مورد تمسخر، تمسخر شبکه ها و دیگه همه چیزم زیر سوال میبرن، دیگه منبر علمی رو هم زیر سوال میبرن، درسم زیر سوال، حواسشون جمع بشه آقایان. من به دوستان خودم عرض میکنم، اهل منبر، اهل مدعی، اشعاری که انتخاب میشه، کلماتی که انتخاب میشه، خیلی. من مشهد پارسال یه آقای شعری خواند، گفتم آقا تو میدانی این شعر یعنی چی؟ تو خیلی من شعر رو عرض نمیکنم چون یه بزرگی سروده. گفت ایشون گفته. گفتم من با ایشون دوستم، تماس میگیرم، ایشون هم اشتباه کرده، این شعر رفت به مقام ربوبیت برای ائمه، ائمه لعنت کردن قلات رو، فرمودن با اینا ننشینید، با اینا حرف نزنید، از اینا دوری کنید، ما از اینا بری هستیم. فرمود سه جور به ما لطمه زدن، قلوب و تقصیر فی امرنا، کوتاهی، اینم بده، مقصرم بدن. الان کتابایی تو بازار آمده، بنده دیدم ترجمه هم شده، فروش هم میرسه. متاسفانه امام رو تا حد یه عالم ربانی، تا یه مرجعیت، علماء ابرار، نه آقا، امام به اذن خدا یعلم الغیب، به اذن خدا ولایت تکوینی داره، به اذن خدا تصرف تو عالم داره، علمش لدنیه، عصمت داره، اینم دیگه بی‌انصافیه. شما این مقام رفیع امام که تو زیارت جامعه کبیره، تو خود کلمات امام رضا و اهل بیت آمده، مرحوم کلینی در کافی آورده، محدث فرشتگان خدمتش میرسن، کما اینکه ملائکه کربلا خدمت ابی عبدالله رسیدن. یه وقتی آقا امام رضا نشسته بودن، فرمودن که ما از اعمال شب و روز شما خبر داریم، میدونیم. یه کسی میگه ضاق صدری، من چیزی نگفتم، تو دلم این حرف سنگین آمد. آقا شما کجا از اعمال شب و روز ما خبر دارید؟ یا اعمال ما؟ آقا فهمدن ان اعمالکم تعرض علی فی کل یوم و لیله. میگه من تو دلم تو سینم یه خورده این جمله سنگین آمد. آقا فهمود ضاق صدرک، سنگین که بود در این جمله. قرآن نخوندی؟ قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. هر کاری انجام میدید سه جا کنترل میشه: خدا، پیامبر، مؤمنون. این مؤمنون منظور ما این، ولی کدام از اعمال هم دیگه خبر دارید؟ شما همه مؤمن از اعمال من خبر دارید؟ که علامه طباطبایی این آیه رو در المیزان میزنه به همین دنیا، نه به چون بعدش راجع به قیامت داره، میگه مال همین دنیاست. تقصیر اینم یه جریانیست که متاسفانه بعضن جسارت نمیکنم، اما روشن فکریه در واقع منهای دین، و الا ما مطلق روشن فکری باش مخالف نیستیم. قشنگ تو این نوشته ها میاد، بعضی روزنامه ها، بعضی مجلات راجع به علم غیب امام راجع، نه آقا، مقصر بودنم به اندازه غالی بودن خطرناکه. و سوم فرمود تصریح به بدی دشمنان ما، که خب گاهی باعث میشه شما یه چیزی رو نسبت به دشمنان ما مطرح میکنید، حالا ممکنه مطالبی باشه، اما به هر حال طرحش موجب میشه اونا هم به ما توهین کنن. بالاخره مقدسات هر کسی برای خودش مقدسه دیگه، حالا غلط یا درست. یه وقتی رهبر عظیم الشان در جمع مداحان فرمودن به این مضمون که وقتی شما به مقدسات یک جریانی توهین کنید که نمیتونی اونو جذبش کنی، اصلا جلو نمیده، حرفتو گوش نمیده، اصلا حرفتو گوش نمیده. از تصریح به مثالب عد. بعد فرمود پسر محمود، ببین یبن ابی محمود، پسر ابی محمود، یه چیزی بهت میگم. اذا اخذ الناس یمینن و شمالا، اگر دیدی مردم یه سری چپ میرن یه سری راست میرن، یکی قلوب میکنه یکی تقصیر، تو میخوای راحت باشی فالزم طریقتنا، از روش ما جدا نشو، با ما باش. این دومین انتظار در واقع ائمه که خیلی اینا همه، آقا عزیزان من عذر میخوام، همه اینها مباحث کاربردی روزه، چون گاهی گسترش مناسک، عبادات، مراسم که حقم هست باید باشه، نقلها، جلسات، گاهی احساسی میکنه و حرفهایی زده میشه، وقت شما وقتی اون قلوب کردی اون طرف هم جلوت موضع میگیره، میشه تقصیر. یعنی شما وقتی یه حرفی زدی که امامم خودش راضی نیست، پیش امام رضا آمده میگه علیون الهونا، خالقونا، رازقونا، امام رضا زد به پیشانی فهمون سبحان الله سبحان الله سبحان الله، علیون بشر، ینکه، یعکل، این حرف ها چیه؟ بعد بشری امیرالمومنین نباید ناد. وقتی شما یک جایی مرتکب اون افراد شدید، تفرید در مقابلش شکل میگه. اینم دومین انتظار امام رضا علیه السلام از ما. انتظار سوم محوریت قرآن و سنت. امیرالمومنین در نامه 23 نهج البلاغه که مال روزهای آخر عمرشون هم هست، نوشتن بعد از یا خطبه 23، حالا چک کردم، اونجا میگه بعد از ضربه ابن ملجم اینو فرمود: الله تشرکو بهی شیئا، مردم مشرک به خدا نشید. توحید ثمره همه قرآنه، ثمره همه تلاش اهل بیت. الالله تدعون بهی تؤمنون. دو، فلا تزیعوا سنته، سنت پیغمبر رو ضایع نکن، سنت پیغمبر رشد. و بعد فرمود این دوتا عمود رو نگه دارید نجات پیدا میکنید، این دوتا چراغ رو نذارید خاموش بشه. برادران، عزیزان، جوانان عزیز که در این آخرین روز سفر این عرایض رو از این حسینیه استماع میکنید که دعا میکنم به آبروی خود امام رضا این ویروس ریشه کن بشه و شما تو اینجا حضور داشته باشید و این جلسات برگزار بشه، فرمود این دو چراغ رو اوقدوها، این دو تا مصباح رو روشن نگه دارید، اقیمو ها زین العمودین، این دو تا عمود رو بذارید پا بر جا بشه. ببینید امام رضا علیه السلام یه تعبیر دارد، یه کسی راجع به ایشون، من اینو عرض کنم خدمت شما، میفرماید این تعبیر اینه: کان کلامه و جوابه و تمثله انتزاعات من القرآن. خیلی قشنگه. من فکر میکنم یه وقتی، حالا ما روایات تفسیری داریم 14-15 هزار تا، حالا بعضیاش خبر واحده بعضیاش غیر واحده، توی تفاسیر اومده، ولی به نظر حقیر که حالا رشته من علوم قرآنه، به نظر من اگر یک کسی خود کلمات اهل بیت رو با قرآن مستند سازی کنه میشه روایت تفسیری، که این کار تو نهج البلاغه شده. یکی از آقایان دیدم کتابی نوشته رابطه قرآن و نهج البلاغه، کلمات حضرت امیر رو نقل کرده، پشتوانه قرآنیش هم آورده، چون خود ائمه فرمودن ما حدثتکم بشیئن، ما هر چی به شما میگیم بگید کجای قرآنه. پس امام رضا اگر 500 تا حدیث داره 500 تا آیه پشتشه، امیرالمومنین اگر نهج البلاغه خطبه و کلمه قصار داره آیه پشتشه. این جمله اینو میگه، میگه کلامش، جوابش، برداشتاش، تمثلاتش همه از قرآن بود. ولذا وقتی شما با همین نگاه وارد نهج البلاغه میشید، میبینید چقدر روایت تفسیری پیدا میکنید. در واقع این جمله شرح اون آیه است. حالا درست امام ذیل اون آیه نفرموده، میدونید یه اختلافی هستش که رسول خدا چند تا آیه رو تفسیر کرده، بعضیا میگن 250 مثل سیوطی و دیگران، بعضیا کمتر بیشتر. خدا رحمت کنه، حالا من یاد کنم از این استاد خودمون که ما خیلی محضرشون تلمس کردیم، مرحوم آیت الله معرفت، که چند سالی من محضر ایشون بودم، ایشون میگفت نه بگید چند هزار. و بعد یک آقای شروع کرده بود به اصطلاح جمع‌آوری کلمات پیامبر ذیل آیات. ممکنه پیغمبر اکرم این حدیث رو ذیل آیه نگفته، ولی وقتی شما مثلا قرآن میگه یا ایها الذین آمنوا اصبروا، پیغمبر میفرماید صبر دو قسمه، این میشه شرح همین آیه دیگه. وقتی میفرماید اتقوا الله، پیامبر میفرماید تقوای مثلا در گفتار، این میشه شرح. و ایشون میفرمود بگید چند هزار. مجموعه سخنان پیامبر و اهل بیت تفسیر قرآنه. حالا ممکنه مستقیم نفرموده باشه ذیل آیه. امام رضا قرآن رو محور میدونستن، لذا در مقابل مأمون و در مناظرات و در گفتگوها بارها با محوریت قرآن ورود پیدا کردن. مأمون به آقا عرض کرد برترین فضیلت امیرالمومنین چیه؟ آقا فرمود برترین فضیلت امیرالمومنین آیه مباهله است. انفسنا، علی جان پیغمبره. گفت نه آقا، این انفسنا خود پیغمبره. آقا فرمودن که پیغمبر خودشو که دعوت نمیکنه که. فرمود تعالو، بیاید دعوت بکنیم ابنا نساء و انفس. فرمودن دعای خودش که نیست. گفت بله آقا، حق با شماست. به آقا گاهی عرض میکردن چرا شما رو میگن یبن رسول الله، هم دلیل همین آیه مباهله. حسن و حسین ابناء پیغمبرند. بارها امام، و لذا مرحوم کلینی در کافی بابی دارد که القرآن یهدی الالامام، اگر کسی با قرآن آشنا بشه امام شناس میشه. امام رضا فرمود من هر 3 روز یه ختم قرآن میکنم، یعنی روزی 10 جزء. اما ما مررت به آیت الا فکرت فیها، در هر آیه هم تفکر میکنم، تأمل میکنم. قرآن محوری و سنت محوری، سومین انتزاع از قرآن دور نشیم، امورمون رو با قرآن بسنجیم. خودشون هم فرمودن شما کلمات ما رو هم بر قرآن عرضه کنید. خب دو تا دیگه هم بگم و دعاتون کنم. چهارم، انتظار علی ابن موسی رضا از ما عملگرایی است. همون چیزی که در زمان ایشون و قبلش یک گروهی به نام مرجعه اومدن گفتن ایمان دل، عمل نیست. تو شراب بخور دلت پاک باشه، تو حالا گناه هم بکن دلت پاک باشه، که ائمه لعنت کردن، فرمود لعن الله المرجعه، خدا لعنت کنه اینایی که فکر میکنن این اسلام رحمانی رو دارن تبلیغ میکنن. الان هم میدون خیلی طرفدار داره ها، خیلی تو جامعه اینهایی که خط بطلان بر عذاب و جهنم و انذار کشیدن و به گونه ای عمل میکنن که دیگه اصلا معنا ندارد مشرک و مؤمن و گناهکار و آقا این نشد. بالاخره الرحمن الرحیم دارید، غیر المغضوب علیهم هم دارید، مغضوب داریم، ضالین داریم، که هارون الرشید میگه ول ارجاء دین الملوک، این مرجعه خوبن، اینا به درد ما میخورن، به عمل ما کار ندارن. من یه داستانی نقل کنم، عرض کردم من با این روی کرد امروز وارد زندگی امام رضا شدم که یه مقداری متفاوت تر از بحث های دیگه باشه این انتظارات امام رضا. یه گروهی آمدن دیدن امام رضا، البته این خودش خیلی توضیح میخواد، من فقط به اختصار عرض میکنم. امام رضا راشون نداد، خیلی ناراحت شدن، هر روز میآمدن دم در، فمنعوهم ایاما، یه مدت امام رضا گفت راشون نداد. آخر ناراحت شدن، آیسو من الوصول، آخه ما جرممون چیه، چه کردیم، چرا امام رضا ما رو نمیفزه، ما شیعه امیرالمؤمنینیم، به آقا بگید ما شیعه آقاییم، مردم به ما چی میگن، بریم شهرمون نمیگن، ها راتون ندادن. آقا هم بیان، وقتی آمدن گفتن آقا میشه بفرمایید ما جرممون چیه، ما مدتیه تو این خدمت شما میایم در خونه میریم، ما رو راه نمیدن، شما هم فرمودید. آقا من بله من گفتم، به خاطر همین ادعاتون. چی گفته شما شیعه امیرالمؤمنین هستید؟ شیعه امیرالمؤمنین عمار بوده، سلمان بوده، ابوذر بوده، محمد ابن ابی بکر بوده، مقداد بوده. یه خود اومدن پایین، یه خود اون خلاصه خشمشون. خب آقا بفرمایید عیب ما چیه؟ فرمود عیب شما میدونید چیه؟ عیب شما این است که یک لدعواکم انکم شیعه امیر المؤمنین و انتم فی اکثر اعمالکم مخالفو. شما اشکالتون این است که در بسیاری از کاراتون خلاف امیر المؤمنین عمل میکنید، بعد میگید که ما یا یخالفونه، مخالفت میکنید، بعد میگید که ما شیعه امیر المؤمنین هستیم. ببین عملگرایی، این چیزی که در واقع تو عموم مردم هم گفتم دلت پاک باشه، حالا مثلا دوتا نماز من چی گیره خدا میاد، مگه سودی به خدا میرسونه، حالا موی منم بیرون باشه، آقا چیزی برای دین نمیمانه، دین همینه دیگه، نماز است و روزه است و خمس است و تعبد است و عمل. عمل لیس للانسان الا ما سعا قل اعملوا. آقا فرمود اشکال دوم شما این استش که جوانان عزیز ما اینو دقت کنن که انشاءالله خداوند زمینه عاقبت به خیری و ازدواج و اشتغال همه تون رو فراهم کنه. فرمود مقصرون فی کثیر من الفرائض، تو واجبات کوتاهی میکنید، تو نمازتون، توی عباداتتون. بعد آقا فرمودن سومین عیب شما این است که حقوق مردم رو رعایت نمیکنید، تتهاونون به عظیم حقوق اخوانکم. اشکال دیگه شما این است تقیه رو اونجایی که باید رعایت کنید رعایت نمی کنید، یه جایی نباید یه حرفی بزنید، ما هم نزدیم شما میزنید. ای آقای عزیز شما از امام چرا جلو میفتی؟ فرمود تقیه نمی کنید، یعنی یه جاهایی باید یه حرفایی رو نزنید میزنید، یه جاهایی هم باید بزنید نمیزنید. در واقع امام 5 تا اشکال به اینا گرفت، 5 تا اشکال. عملتون خلاف ادعاتونه، کوتاهی در واجبات دارید، حقوق مردم رو رعایت نمی کنید، و اون دوتایی که عرض کردم، جایی که نباید بزنید یه چیزی رو میگید، جایی که باید بگید نمیگید. البته بعد آقا تفقد کرد و هدیه بهشون داد و دلشون در آورد، بالاخره اینا هم هی شروع کردن استغفر الله ربی و خیلی استغفار کردن. اینم خوب، حالا آدم وقتی عیبشو میگن لااقل بپذیره، استغفار کردن. من جمع کنم عرایزم رو. انتظارات امام رضا از ما عقلانیت، اعتدال، قرآن محوری و سنت محوری عملگرایی، و پنجم که دیگه فرصت طرحش نیست فقط عنوانش رو عرض میکنم، ولایت مداری، حرکت در مسیر ولایت و امامت. آقا مرو که آمدن، میدونید خب ایشون این 3 سالی که اینجا بودن در مرو بودن که الان در کشور ترکمنستان واقع شده، البته در همین منطقه‌ای که الان قبرشون هست، در سفر به بغداد مسمومشون کردن و اینجا به خاک سپرده شدن. در مسجد جامع مرو آقاییست به نام عبدالعزیز، میگه امام به من فرمودن یا عبدالعزیز جهل القوم، خیلی جهالت و نادانیه که بعضیا فکر میکنن و خود او ان آرائهم که ان الله لم یقبض نبیه حتی اکمل له الدین. این خیلی جهالته که بعضیا فکر کنن پیغمبر از دنیا رفت و جانشین برای خودش نگذاشت. پیغمبری که تا احکام یک دست شستن و پا شستن و مسجد رفتن رو بیان کرده، یه مسئله به این مهمی رو مسکوت میذاره. فرمودن خدا دین رو تکمیل کرد با امیرالمومنین و ولایت او، و ما نظیر نداریم در جامعه. الامام لا نظیر له، هیچ کس نظیر امام نیست. امام واحده در زمان خودش، همیشه تو جامعه یک امامه و بقیه معموم. این اعتقاد ماست، روش هم دلیل داریم، بحث داریم که الامام واحد فی دهره. اینا انتظاراتی است که امام رضا از ما دارن. من سعی کردم خیلی خلاصه بگم، یه مقداری هم از وقتم عبور کردم، عذرخواهی میکنم. السلام علیک یا ابوالحسن، روز پایانی ماه صفر و روز شهادت امام رضا، فدای اون آقایی بشم که 2 جا خودش برای خودش از مصیبتش یاد کرده، خودش برای خودش یه جوری مجلس عزا گرفته. یکی تو مدینه وقتی برادر و خواهرها آقازادش همسرش دورش جمع شدند، السلام علی من امر اهله بالنیاه قبل موته، فرمود برای من گریه کنید، نوحه کنید. تو مدینه 3 سال قبل از این که امام به شهادت برسه. این یک. و جای دوم، وقتی دعبل آمد خدمت آقا، خب دعبل تاریخ میدانست، قبرها رو تو این قصیدش و مقبره ها رو گنجونده بود، آخرین جایی که تو مقصیدش آورد دیگه امام کاظم بود، و قبرون به بغداد لنفس زکیتن. یه وقت آقا فرمودن یه 2 بیتم من میگم اضافه کن، و قبرون به توس یا لها من مصیبت، یه قبریم در توس صاحب مصیبت های فراوان، این مصیبت ها طول میکشه تا حضرت حجت ظهور کنه. این شعری که الان رو سنگ قبر آقا هم نوشته شده. میگه گفتم آقا ما همچین قبری در توس نمیشناسیم. فرمود دعبل این قبر منه، هر که منو زیارت کنه با من در بهشته. فدای تو بشم علی ابن موسی رضا که پیامبر سالها قبل از تولدتون، نزدیک 2 قرن قبل از شهادت شما، فرمود ستطفن و بزعتون منی به عرض خراسان، هر مکروبی زیارتش کنه غم دلش میره، هر مذنبی زیارتش کنه گناهش آمرزیده میشه. فدای شما بشم آقا که مظلومانه غریبانه، من نمیدانم سم چه کرد با علی ابن موسی رضا که نوشتن بارها نشست و برخاست. عباسلت میگه آقام با پای خودش رفت، چیزیش نبود، اما هی می نشست بر می خواست تا اومد تو اتاق، فرشا رو کنار زد، یتململ و تململ السلیم، مثل مار گزیده به خودش می پیچید. آقای قریب ما در غربت دور از خانواده. حالا نقل ها دارد به تیل عرض امام جواد آمدن، اما آقا غریبانه و مسموم روی حجره، روی خاک حجره به شهادت رسیدم. آقا جان علی ابن موسی رضا سخت بود غربتتون، شهادتتون، مسمومیتتون، اما اونی که نوشتن ولو ظاهر سازی میخواستن بکنن، کفن کردن، تشییع کردن، حتی مأمون اومد، مأمون شرکت کرد، حکومتی ها آمدن، جلسه ای برگزار شد، تشییع شد. من ندیدم جایی، اگر شما دیدید من ندیدم، که بعد از شهادت امام رضا جسارتی به بدن امام رضا شده باشه. آقا جان اما جد غریب حسین تازه بعد از شهادت یه فصل جدید شروع شد، اسب به بدنش دوانیدن، 40 منزل سربالای نیزه بر صنایای ابا عبدالله چوب خیزران زدند. آقا جانم خودت فرمودی ان کنت باکیان لشیء فبکی للحسین فانه ذبح کما یذبح الکبش. در میان ائمه تنها امامی که تعبیر ذبح راجش آمده امام حسینه. دارن جمع میکنن آقایون عزیزان سفره محرم و سفر رو، انشاءالله این دو ماه اسممون جزو عزادارا باشه. تنها امامی که تعبیر ذبح راجبش اومده ابی عبدالله، یعنی هنوز جان در بدن داشت. و ذبیحاً بالقفا لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يدي. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، حضرتش رو هر کجا هست به سلامت بدار، تسلیت ما رو به پیشگاهش ابلاغ بفرما، کشور ما، تمامیت ارضی ما، امنیت و سلامت و اقتدار ما، رهبر عظیم و شأنمون محافظت بفرما، اموات، گذشتگان، شهدا، شهدای دفاع مقدس، روح شهید سلیمانی، روح بلند امام، والدین مقام معظم رهبری، از این جلسه روحشون رو بهرمند بگردان. خدایا خیلی بیمار تو منازل، بیماران کرونایی غیر کرونایی، صبر و سلامت بهشون عنایت بفرما. مشکلات این مملکت رو خدایا مرتفع بفرما، شر دشمنان این نظام به خودشون برگردان. یه دعا هم در حق جوانها میکنم، جوانان ما رو مؤمن متدین اهل نماز عاقبت به خیر قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.